بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره بیع شرط یا بیع الخیار یک روایات خاصه بود که این روایات رو بس کردیم و نتیجه می شد که این روایات هم از نظر سندی مشکل دارند و هم از جهت متن. اگر این روایات رو کنار بگذاریم باید بگوییم دلیل صحت بیع شرط دو چیزه، یکی اجماع و یکی هم ادله عامه. اما اجماع چون تو این مسئله اجماعش اجماع تعبدی نیست و مستند مجمعین همین روایات بوده و اونام به خاطر همین روایات این فتوا رو دادند و لذا این اجماع هم اعتباری نداره. اون چه که باقی میمونه ادله عامه، مثل المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم. حالا مثلا شاید تو ذهن اونا این بوده که این روایات سندش درسته و بر اساس این روایات این فتوا رو دادن. شاید بعضیاشون مثلا یک قرائنی مثلا قدیم قرائنی داشتن بر این که این روایات درسته، اون قرائن به ما نرسیده، احتمال این هست. از این که خود اینا هست، همین که این روایات بود شد داره، این شاهد اینه که اجماع تعبدی نیست. حتی احتمالش هم کافیه ها. اما ادله عامه یعنی المسلمون عند شروطهم، اینها مستفیض یا متواترند، بنابراین نیاز به بحث سندی نداره. در مانحنفی باید ببینیم شرط خیار آیا خلاف کتاب و سنت هست یا نیست، یا مثلا حرامی را حلال میکنه یا نه. اگر این دوتا نبود، یعنی خلاف کتاب و سنت نبود یا اینکه حرامی را حلال کنه یا حلالی را حرام کنه نبود، در این صورت باید بگوییم چنین شرطی صحیحه. بنابراین اون صورتهای پنجگانه ای که برای تصور بیع شرط بود که مثلا بایع خیار داشته باشه، یا مشتری، رد سمن، فسخ فعلی باشه یا انفساخ باشه، و در تمام مدت خیار داشته باشه، یا خیار مشروط به رد ثمن باشه، و یا اقاله، و یا شرط نتیجه. تمام این صور درستند و نیازی به این روایات هم نیست. این تا اینجا راجع به اصل مسئله، نه خاصه، نه روایت خاصه، نیازی به روایات خاصه نداریم، همون ادله عامه کفایت میکنه. بعد از اینها شیخ انصاری رضوان الله علیه چند تا مطلب رو بیان کرده. آره، حالا این رو میرسیم دیگه، یعنی دیگه ما از این روایات صرف نظر میکنیم، هر چیزی که با ادله عامه درست شد میپذیریم، اگر خلاف ادله عامه بود رد میکنیم. یکی از ادله عامه این بود که بیع قراری یا شرط قراری باطله. نه خب نه بلبین، اینجور سیره ای در میان مردم هست نسبت به اینجور معامله، هم در میان متشرعه هست هم در میان عقلا. سیره ای که تو فقه بحث میکنن یا تو اصول سیره متشرعه است، نه سیره عقلایی. سیره متشرعه هم اینجا جوابش اینه که یحتمل که سیره عقلا به خاطر همین روایات خاصه باشه، یعنی از این روایات اینجوری فهمیدند، مثل همین فقهایی که این فتواها رو دادن به خاطر این روایات. پس سیره مستند میشه به این روایات، این روایات هم که گفتیم درست نیستن، بنابراین سیره اعتبار نداره. سیره وقتی که باز مستند به روایات نباشد اعتبار داره. اما مسئله قرار رو بس خواهم کرد. خب این تا اینجا راجع به اصل مسئله، و اما حالا اون مواردی که شیخ انصاری بیان کرده. شیخ انصاری می‌فرماید که از ثمن المشروط و رده، از ثمن المشروط و رده، ثمنی که شرط شده رد ثمن. یه نکته ادبی هم اینجا عرض بکنم، اینجور عباراتی که اسم فاعل یا اسم مفعول میاریم و بعدش هم یک ضمیری هست، ببینید المشروط و رده، مثل این که میگیم المفعول و بهی، المفعول و فیه، این ضمیرها به الف و لام برمیگرده ها. مثلا مفعول به غلطه، باید بگوییم المفعول به، و این ضمیر بهی برمیگرده به الف و لام المفعول. الف و لامش موصول اسمیه، الف لام موصول اسمیه، ضمیرم به الف لام برمیگرده. از ثمن المشروط و رده، اما ان یکون فی الذمه و اما ان یکون معینا. این ثمنی که شرط کردن برش گردونند، یا ثمن فی الذمه است یا ثمن معینه، و علا کل تقدیرن اما ان یکون قد قبضه و اما ان لم یقبضه. در هر دو صورت بایع یه مرتبه سمن را قبض کرده، یه مرتبه سمن را قبض نکرده. بنابراین میشه چهار صورت. بعد شیخ انصاری اینجا این بحث رو مطرح کرده که وقتی میگوین هر وقت سمن را پس داد معامله را فسخ میکنه، در بعضی مواقع اصلا بایع سمنی نگرفته، مثلا بایع این رو فروخته به ذمه مشتری، در واقع مثل نسیه، خونه رو فروخته اما نسیه فروخته، اینجا پولی نگرفته. اگر شرط رد سمن بکنه، سمنی رو نگرفته که بخواهد رد بکنه. خب سمنم که به ذمه خود اوست. حالا اینه خود رد معنا نداره. بین افرادی مثل آقای خویی یا بعضی ها اینو این حرف زدن، اینا همه این حرف ها، این اشکال هایی هم که شما میفرمایید، اینا همه اصلش مال آقای ناینیه. آقای ناینی اینجوری بس کرده، فرموده که باید ببینیم رد طریقیت داره یا موضوعیت. اگر رد سمن موضوعیت داشته باشه، یعنی خود رد فی نفسه ملاکه، اگر بایع سمنی رو نگرفته رد کردنم معنا نداره، بنابراین خیار هم وجود ندارد. اما خیلی عرض میکنم این حرف های ناینیه دیگه. اگر کسی بگوید که رد کردن طریقه، یعنی هدف این نیست که حتما رد بکنیم، هدف اینه که پول مشتری به مشتری برگرده، حالا اگه مشتری پول رو نداده بازم خب دست خودش که هست. نکته اصلی همینه. ببینید این حرفای آقای ناینی یا شاگردای آقای ناینی جوابش اینه، و یا همینی که شیخ انصاری فرموده، اصلا فرض این مسئله این بود که بایع نیاز به سمن داره، نیاز به پول داره، خونه‌شو میفروشه که پول بگیره، ولی میگه که هر وقت پول را پس آوردم خونه من پس میگیرم. فرض این که بگوییم سمن به ذمه مشتری باشه و بایع قبض نکرده باشه، اصلا این فرضها خلاف اصل مسئله است. خب بله این فرض میشه، اما این فرض این روایات این نیست. خب بله من دیروز نگفتم که از این به بعد یه حال بحث که میکنیم رو فرض این که بله روایات هیچ کدامش درست نبود، ولی گفتیم حالا دیگه تا آخر بحث رو فرض این که این روایات رو قبول داریم بحث میکنیم، و الا اصل تمام این مسائل دیگه باید بگذاریم کنار. پس بین فرض مسئله این بود که بایع به سمن احتیاج داره و این سمن رو گرفته، کما این که این مسئله هم جوابش روشن میشه دا. این مسئله که بعضی ها مطرح کردن، میگن که آیا بایع میتونه تو این سمن تصرف بکنه یا نمیتونه تصرف کنه. اینم جوابش اینه که اصلا اگر بایع نتواند تو ثمن تصرف بکنه خلاف فرض مسئله است. فرض مسئله اینه که بایع به ثمن احتیاج داره، بیع شرط میکنه، یعنی اینکه ثمن رو میگیره که تو ثمن تصرف بکنه، پس تصرف نکردن خلاف فرض مسئله است. در ذمه بودن یا قبض نکردن اینا هم هر دوتا خلاف فرض مسئله است. نتیجش که چرا دیگه عرض کردم دیگه، اگر که طریقیت باشه ما کاری به رد نداریم، چه رد چه غیر رد، هدف این بود که مشتری به پول خودش برسه، این نتیجش. خب از اینجا حالا یه نکته دیگری استفاده میشه، اون نکته اینه که اگر که بایع شرط کرد که هر وقت ثمن را پس دادم مبیع را پس بگیرم، آیا معنای این کلام اینه که در تمام این مدت خیار داره اما فسخ نکند الا با رد ثمن؟ یا اینکه معنیش اینه که شرط وجود خیار رد ثمنه؟ جواب این مسئله اینه که این یه امر عرفیست، عرف مردم اینجوری انده، یه مرتبه میگوید که این را میفروشم تا یه سال خیار فسخ داشته باشم، یه وقت اینجوری میگه، یه وقت همین را به این عبارت میگه، میگه این را میفروشم به شرط این که هر وقت ثمن را آوردم مبیع و بگیرم. به عبارت دیگر شرط رد ثمن خود خیار شرطه، نه اینکه یکی از افراد اونه. خیار شرط این بود کسی چیزی را میفروشه شرط میکنه مدتی خیار داشته باشه، باید به جای اینکه بگه خیار داشته باشم اینجوری گفته، گفته هر وقت رد ثمن کردم مبیع و پس بگیرم. این هر وقت رد ثمن کردم این عبارتون اخرای ثبوت خیاره برای خودش و این متعارفه که این عبارت رو بگویند و مرادشون این باشه، به جای اینکه بگه هر وقت خواستم فسخ میکنم گفته هر وقت ثمن را آوردم مبیع و پس میگیرم. اگر اینطوری گفتیم تمام این صورتهایی که شیخ انصاری مطرح کرده باطل میشه و اصلا جدا کردن بیع شرط از خیار شرط اینم غلطه. همون بس خیار شرط رو باید مطرح کنیم. خیار شرط گاهی اینجوریه که میگوید شرط میکنم خیار داشته باشم، گاهی این عبارت رو اونجوری بیان میکنه، میگه هر وقت ثمن را رد کردم مبیع و پس بگیرم. در واقع این میشه بحث از این که مراد بایع از این کلام چه بوده و بحث از مراد بایع یا متکلم میشه یک بحث قضاوت، دیگه مسئله شرعی نیست. بله باید ببینیم موضوع چجوره، چون حکم معلول موضوع دیگه. این که مراد بایع چه بوده اینم قاضی باید تعیین کنه، ربطی به فقه نداره. بله خب ببینیم، ما باید توی فقه فقط اینجوری بس کنیم، بگیم اگر کسی شرط خیار کرد خیار داره یا نداره. اما اینکه این کلمه شرط خیار چه جوری گفت و معنیش چی بود، این کار قاضیه، کار فقه نیست. وقتی که دو نفر دعواشو شد میرن اون سند رو میبرن تو دادگاه، قاضی میگه از این کلامی که این آقا گفته من چی میفهمم، اونم دیگه ربطی به ما نداره. که فهم قاضی است. نه ببینید، قاضی حکم را بر اساس فقه میده، تشخیص موضوع بر اساس فقه نیست، تشخیص موضوع بر اساس عرفه. قاضی با این کار را بکنه دا. این عبارت را ببره تو خیابون به مردم بگه شما از این عبارت چی میفهمید؟ کسی که گفته هر وقت سمن را آوردم مال مال خودم باشه، یعنی خیار فسخ دارم یا یعنی خیار ندارم الا با آوردن سمن، کدام معنی این دوتا؟ یعنی کل این مدت خیار دارم یا نه خیار ندارم مگر وقتی که پول بیارم؟ هرچی عرف گفته همونو میپذیریم. نکته دیگری که از اینجا روشن میشه اینه که ما داریم اینقدر زور میزنیم میخواییم که اون مشکل رو حل بکنیم. مشکل هم اینه که اگر که اینجوری نگویید اصلا تمام این معاملات باید بگید باطلن، چون اینا قراری هن. وقتی که دارم عرض میکنم این برمیگرده به خیار شرط، مقصودم اینه که تو خیار شرط که شد دیگه قرار نیست و لذا معامله درسته، و الهی که به خیار شرط برش نگردونید باید بگید این معامله قراریه، معامله قراریه باطل. نکته دیگری هم که روشن شد اینه که آیا سمن باید سمن شخصی باشه یا سمن کلی؟ اینم دیگه جوابش روشن شد. اصلا بحث بیع شرط اصلا فرضش اینه که سمن باید کلی باشه نه شخصی، به الا اگر که باید بگه من خونه رو میفروشم به شما، این پول از شما میگیرم، پول رو هم دست نمیزنم تا بعد دوباره پول پس بیارم و خونم رو بگیرم، این اصلا با فرض مسئله جدا نمیه. فرض مسئله این بود، گفتیم کسی نیاز داره به پول، کسی بهش قرض نمیدهد خونش رو میفروشه پول بگیره، اصلا فرض مسئله اینه که باید کلی باشه. به خاطر اعتبار، یعنی فقط قشنگیش نگه داره. آره اعتبارش میشه کلی دیگه، اگر که شخصی این پول قشنگه برش این میشه شخصی. بله اینا هست، اما این فرض نادر عرف چجوری عمل میکنن؟ یه فرض خیلی نادر یکی کسی میگه ترس این که این خونه خراب بشه میخوام خونه رو بفروشم، بعد فروخ بعد دید که خراب نشد دوباره پس بگیره، این فرض نادریه. عرف مردم یا این مسئله که دارن تو فقه بحث میکنن روی این فرض نادر رو بحث نمیکنن. یه چیزی که متعارف تو مردم، متعارف مردم این بود که ما قبلا گفته بودیم این مسئله یکی از راه‌های فرار از رباست و اینقدرم این زیاده که اصل خیار شرط ربایت ندارد، اما بیع شرط 7-8 ربایت داره. یعنی یه چیزیه که خیلی هم متعارفه، از خود خیار شرط متعارف بودنش بیشتره. آره دیگه، چرا فرای از رباست؟ عرض کردم این فرار از ربا بودنش بین خونشو میفروشه پولشو میگیره بعد خونه رو میده به مشتری، مشتری یه سال از اجاره این خونه استفاده میکنه بعد دوباره این پول رو پس میده خونشو میگیره. در واقع مشتری 1,000,000 پول داده به این آقا، خونه رو گرفته، یه سال اجارهشو گرفته، بعدم دوباره پولشو پس گرفت. 1,000,000 داده، 1,000,000 گرفته، ولی 1 سال هم اجاره خونه گرفته. فرار از رباس. خب همینه دیگه، اضافه گرفته دیگه. مشتری الان اضافه گرفته، منافع خونه رو گرفته. بله. فقط روایات و بله سندش زدم، گفتم نه سندش درسته نه دلالتش، اما این روایات اینا میفهمونه که این مسئله زیاد پیش میومده یا اینم نمیفهمونه؟ اینا من دارم میگم، میگم از اینکه اینقدر روایت اومده معلوم میشه این خیلی مورد مبتلا به بوده، مورد سوال بوده. برخلاف خیار شرط که حتی یه دونه روایت نداره. خیلی خیلی باشه، صلی الله علیه.